بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در باره تبایع 4 گانه است و درمان تبایع 4 گانه است، چون این جلد 2 راجع به درمان است. رسیدیم به درمان غلبه سودا است که عرش و سودا یه مواد تلخ و تیر رنگ یا سیاه رنگ در بدن وجود دارد، ماده های قلیایی، ماده های باز تلخ، و محل تمرکزش هم در قسمت پایین شکم هست و منجر به پیدایش یبوست و ستیره شدن مدفوع و ادرار و تیره شدن رنگ خود شخص و خشکی بدن و پوست اوست. زوائد این خلط و این سودا به تحال سرازیر میشه، به تحال میره، به از راه تحال از بدن خارج میشه و به روده ها منتقل میشه. غلبه سودا منجر به وسواس و فزع، ترس، پریدن و وسواس و فکر و خیال و امثال این هاست. روایات ما مواردی اموری را معرفی می کند که درمان غلبه سودا است. از جمله این امور بادنجان است. برخلاف اون چی که در طب سنتی معروف است و این که بادنجان سودازا است، روایات ما می‌فرمایند درمان سوداست. بادنجان خودش درمان سوداست. روایتی است که شیخ طوسی در از امام صادق نقل می‌کند، فرماید البادنجانو جيد للمرة السوداء باذنجان برای سوداء مفید است، جيد للمرة السوداء برای سوداء مفید است. اینی که می فرماین سودازا نیست، نه این که فقط سودازا نیست، بلکه برای سودا درمان است و مفید است. روایت دیگری برقی در کتاب محاسن نقل می کند که می فرماید از امام صادق می فرماید کل البادنجان، بادنجان را بخورید، فانه جید للمرة السوداء، این برای سودا خوب است و مفید است و نافع است. خب این که جیدون للمرت سودا یعنی غلبه سودا را درمان می کند، اینجور نیست که معناش سودا را زیاد کند، بلکه معناش این است که غلبه سودا را درمان می کند و از بدن سودای زیادی سودا را خارج می کند. خب چون شاید در ذهن و در اذهان این نکته به وجود میاد، یه تقابلی ما بین طبایع هست، اگر یکی زیاد بشه یا یکی کم بشه دیگری زیاد میشه، هست در مورد خون و صفرا، یقینا هست در مورد سودا و صفرا هم هست، اگر سودا کم بشه باعث غلبه صفرا بشه، ولی به همین جهت ائمه به این نکته اشاره میکنن و تذکر میدن و میفرمایند البادنجانو جیدون للمرت سودا، بادنجان برای سودا مفید است. ولا یضر بالصفرا، به صفرا هم آسیبی نمیزند، ضرری نمیرسوند، باعث غلبه صفرا هم نمیشود. این درمان اول بود. پس اینایی که غلبه سودا دارند خوب زیاد بادنجان مصرف کنند و با این اعتقاد، البته بادنجان هم چه خصوصیتی داره، کسی که با این اعتقاد بادنجان را بخورد که بیماریزاست، بیماریزا خواهد بود، و کسی است که با اعتقاد به این است که بادنجان درمان است، برای او درمان خواهد بود. درمان دوم سودا قی یعنی استفراغ. استفراغ قبل از این که انسان خود و بدون اختیار استفراغ کنه، عمدن، کسی که عمدن کاری کند که استفراغ کند و برگردوند، این درمان سودا سوم چیزی است که درمان سودا است، فست هست، خارج کردن خون به وسیله رگ زدن است. چهارمین درمان سوداست هم مداومت نوره، مداومت بر استفاده از نوره، بر استفاده از موبر. روایت در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید و من اراد ان یحرق السودا، کسی که می خواهد سودا را بسوزاند، فعلیه بکثرت القی، زیاد استفراغ کند، و فصل العروق، رگ بزند، و مداومت نوره، به طور مداوم از نوره استفاده کند. حالا این نوره چیکار میکنه؟ میکانیزمش چیه؟ میکانیزم نوره اینه، سبب سرعت رشد موست. مو اگر مرتب بله برطرف بشه یا تراشیده بشه، مشهود هم هست، رشدش بیشتر بشه، و این رشد مو و خارج شدن مو، خارج شدن سودا و همراه اوست، یعنی خود این مو موادش از سودا تشکیل شده و با خارج شدن مو و رشد مو سودا خارج میشه. به همین جهت ما امر شدیم به استفاده از نوره، از تراشیدن سر، ناخون گرفتن. ناخون هم مادش از سوداست و اگر خارج بشه، رشد کنه، سریع رشد کنه، در حقیقت بیماری از بدن سریع خارج شده، دردا خارج شده. ولی اگر مو و ناخن گرفته نشده و کوتاه نشده، اینا دیگه رشد نمی کنن، رشدشون متوقف بشه و خروج ماده سودا و بیماری از بدن کمتر بشه. بله، روایتی هم به این مضمون داریم، روایتی در این مضمون داریم، فرماید که و قص الاظفار فی کل اسبوعین. بله بله، که از نورم فرماید استفاده کنید، سر را بتراشید، ناخنها را در هر هفته بگیرید، لیسرع الشعر و الاظفار فی النبات، تا اینکه رشد مو و ناخون زیاد بشه، فتخرج العلامی به خروجی ها، دردا و بیماری ها با خارج شدن مو و ناخون از بدن خارج بشه. و اذا طالا، ولی اگر این مو و ناخون بلند شد و تحیرا، دیگه رشد نمی کنن. بله، و قل خروجه ها، رشدشون کمتر میشه. فاحتبست العلام و الادواء، بیماری ها و دردها در بدن محبوس میمونه. فاحدثت علل و اوجاعا، سبب انواع بیماری ها و دردهاست. پس یکی از درمان های سودا استفاده از نوره و موبر است. تراشیدن سر هم هست و ناخن گرفتن هم هست. پنجمین درمان سودا است، عسل است. خب عسل در روایات قبلا هم آمده که هر دو مره صفرا و سودا را درمان می کند، بلغم را هم درمان می کند. روایت می فرماید و من لعق لعقت عسل على الريق، کسی که اندازه یک قاشق مربا خوری ناشتا عسل بخورد، یقطع البلغم، بلغم را قطع می کند، و یکسر الصفرا، صفرا را می شکند، و یقطع المرت السودا، سودا را هم قطع می کند. ششمین درمان، درمان داروی مرکب اول است، مرکب یک. مرکب یک هم درمان صفرا و هم درمان سودا قبلا هم آمده است. هفتمین درمان و اصلی ترین درمان سودا افتیمون است. در توحید مفضل از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود فکر فی هذه العقاقیر، در این گیاهان دارویی فکر کن، و ما خص بها کل واحد منها من العمل، و هر کدوم از اینها مخصوص یک کاری قرار داده شده است. فی بعض الادواء، کاری انجام میده، بعضی بیماری ها را برطرف میکنه، یک کاری انجام میده و کارایی دارد در بعضی بیماری هاست. فهذا یغور فی المفاصل فیستخرج الفضول الغلیظه، این وارد مفصل میشه و موادی که غلظت داره و موادی که قوام داره در مفصل خارج بکنه، از مفصل خارج بکنه. فیستخرج الفضول، فضول یعنی مواد زائد، مواد زائدی که در مفصل ها جمع میشه، اینها را از مفصل خارج بکنه، از بدن خارج بکنه. مثل شیطرج، شیطرج همچی خاصیتی داره، شیطرج مواد زائد را از مفصلها، موادیست که غلظت دارد، از مفصلها خارج بکنند. و هذا ینزف المرت سودا، امام می فرماید یکی دیگه، این یکی دیگه هم سودا را از بدن به شکل خون ریزی خارج بکند. و هذا ینزف المرت السوداء، مثل الافتیمان، مانند افتیمان است. فکر کن به مفضل، امام می فرمایند، امام صادق به مفضل می فرماید فکر کن در این گیاهان هر کدوم یک خاصیتی داره، هر کدوم یک کارایی داره، هر کدوم یک تأثیری داره در یکی از بیماری هاست. مانند یکی از این گیاهان فضول یعنی مواد زائدی که غلظت هم دارد در مفصلها، در زانوها جمع میشه، اینا خارج میکنه، مانند شیطرج. یک گیاه دیگری سودا را به شکل خون ریزی از بدن خارج میکند، مانند افتیمون است. پس افتیمون بهترین درمان سوداست. هشتمین دارو و دارو هشتمون درمان و داروس مرکب هفتم داروی شافی است. در روایت می‌فرماید که انه اذا اتى عليه 11 شهرا، هرگاه داروی شافیه 11 ماهه بشه، فانه ينفع من المره السوداء، برای سودا نفع دارد، التي اخذ صاحبها بالفزع والوسواس، برای کسی که مبتلا به غلبه سوداست، تا جایی که بله آثارش بر او ظاهر شده، یکیش فزع علائمش ظاهر شده، یکی فزع ترسیدن، وسواس فکر و خیال و وسواسی، می‌فرماید که به اندازه یعنی خود داروی شافی مصرف کنید، درمان سودا. این راجع به درمان سوداست. بحث بعدی راجع به درمان بلغم هست، فلت بلغم. خب بلغم چون سفت است و سخت است و خطرناکم هست، درمانهای زیادی در روایات برای او ذکر شده. خب بله، روش درمانهای متعددی ذکر شده. بالاخره بلغم خطرناک است، سبب پژمردگی است، سبب ضعف و سستی بدن، سبب خرابی انواع دستگاه های بدن، بله، و سبب این است که نظم و نظم زندگی شخص را به هم بخورد. تا جایی که موقعی که نباید بخوابد میخوابد، ینام و عند القوم، میان مردم در یک جلسه نشسته میخوابه، و یسهر و عند النوم، شب که بشه که قراره بخوابه نمیتونه بخواب. ساعت بله بدن، ساعت بیولوژی بدن به هم میخوره، موقع خوابش تغییر میکنه، اونجایی که نباید بخوابه میخوابه، اونجایی که باید بخوابه نمیخوابه، مبتلا به فراموشی میشود، گذشته ها یادش میره، این اتفاقاتی که میفته هم یادش میره و پژمرده میشود. آبش و تراوتش خوش میشه، بله، تراوت صورتش، زیباییش از بین میره، رشد مو در او کم میشه، رشد ناخن در او کم میشه، و همینجور بدن در حال برگشتن، در حال برگشت و عقب رفتن، تا وقتی زنده است هر روز یه مشکل پیدا میکنه و هر روز مشکلاتش بیشتر میشه، چون بلغم سرد است و جامد است و به خاطر جمودش و سردیش سبب فنا و مرگ می شود. یکون فنا کل جسم یستولی علیه فی آخر القوت البلغمیه، به مرگ منتهی می شه بلغم اگر ادامه پیدا کند و بلغم درمان نشود، به مرگ منتهی می شه زمانی که مستولی می شه بر بدن، در آخر کار منتهی به مرگ است. این در بحث بیماری ها و تبایع چارگانه در بحث بیماری ها و علل بیماری ها در جلد 1 ذکر شده. و همین جهت خیلی توصیه شده که به طور مداوم بلغم را درمان کنید. یک بار دارو استفاده کنه شخص اینجوری نیست، باید به طور مداوم و سعی کند حد الامکان، اگر نتونه او را ریشکن کند حد الامکان کمش کند، در بدن کم کند. و یا البته یه قدر سخت است و نیاز به یک سیاستی است و کارهایی است که انسان باید رعایت کند و این کارها را انجام میده. حالا شاید معید این مطلب روایات زیادی است که در درمان بلغم آمده، نشون میده که در این بیماری زر سخت است و درمانش استیو درسی قدری سخت هست. خب البته حالا بلغم چی هست؟ این خلطی که ما در گلو میبینیم این خودش بلغم نیست، هرچند عربای امروز برای این خلط بلغم میگن، کلمه اسم بلغم، کلمه بلغم روی اون اطلاق میکنند، ولی مراد این نیست. مراد یه موادی است که حالا در بدن یا در خون وجود دارد که سبب غلظت خون میشه و سبب بله جلو حرکت خون میگیره. خب این خلطی که ما میبینیم و در گلو هست، این نشانه غلبه بلغم هست. چه بسا هم انسان در سلطه و در غلبه بلغم هست اما خلط نداشته باشد، علائم دیگری دارد و اون سردی مثلا بدن، سردی دست و پا و پژمردگی و سستی و ضعف بدن است. خب یکی تموشت. اما در راجع به درمانش چیزهای زیادی ذکر شده در روایات به عنوان درمان بلغم. یکی از این چیزها افطار با آب ولرم، آب فاتر، آبی که گرم شده بعد هم حالت فطور سرد شده، ولرم شده، درباره روزه وارد شده، درباره اول صبح ناشتا هم اول صبح، چون سبحانه در عربی بهش میگن فطور. خب روایتی است که از پیامبر فرماید کان اذا افطر بدأ بحلوا، پیامبر زمانی که افطار میکردن اولین چیزی که میخورن یک شیرینی یا یه حلوایی است، یفطر علیها، با وسیله اون افطار میکنند. فإن لم یجد، اگر نبود، فسکرت و تمرات، قند است و یا خرماست. فإذا اعوز ذلك كله، اگر تمامی اینا نبود، فما این فاتر، با آب ولرم افطار میکرد. و کان یقول و میفرمود ینقی المعده، معده را پاک میکند، پاک سازی میکند. و الکبد، کبد را پاک میکند، پاکسازی میکنن. و یطیب النکهه، بدن را خوشبو میکنن. و الفم، دهان را خوشبو میکنن. و یقوی الاضراس، دندانها را تقویت میکنن. و یقوی الحدق، چشم را تقویت میکنن. و یجلو الناظر، بینایی را جلا میدهد. و یغسل الذنوب غسلا، گناهان را میشورد. و یسکن العروق الهائجه، جنهای به هیجان آمده، جنهای جهش یافته تسکین میدهد. و المرت الغالبه، مرهی که غلبه کرده در ما تسکین میدهد. و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکند. و یطفئ الحرارت عن المعده، گرمی معده را خاموش میکند. و یذهب بالصداع، میگرن را برطرف میکند. اینی که مهمه بلغم را محل بحث ما میفرماید و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکند. اینی که برای ما مهمه. عرض شد افطار شامل افطار روزه است و شامل صبحانه خوردن است. در اولین کار، اولین کاری که، اولین چیزی که انسان باید بخورد، یکی از این چیزهایی که ذکر شد، یکیش هم آب ولرم است که این همه خصوصیت داره که یکیش قطع کردنه بلغم هست. خب حالا این بلغم مراد چیست؟ ظاهرش این است که این خلط، خلطی که ترشح میکنه در حلق یا از سر یا از سینه، این خلط را قطع میکنه. ظاهرش اینه. ممکنه هم کل زیادی بلغم را و غلبه بلغم را درمان کند، که زیادی بلغم هر شد یک به مسئله خطرناکی است. این درمان اول بود. درمان دوم بلغم، المرأة الجمیله، زن زیباست. یکی از روش های دفع بلغم و خلاص شدن از آثار و ضررهای بلغم این است که ازدواج با زن زیباست. در روایت می‌فرماید المرأة الجمیله تقطع البلغم، زن زیبا بلغم را قطع می‌کند. و المرأة السوداء تهیج المرة السوداء، زن سیاه پوست سودا را تهیج می‌کند، به هیجان می‌آورد، باعث غلبه سودا در شخص می‌شه. خب این زن زیبا دیگه این بحث اخلاقش نیست، بحث زیبایی ظاهری شو. زیبایی ظاهری سبب میشه که بلغم قطع میشه. ولی درباره سودا دو تا نقل داریم. زن سیاه چهره یا مثلا سیاه پوست یا بالاخره تیره، سنزن تیره سبب غلبه سودا میشه. ولی در یه روایتی به جای زن سیاه چوره المرأت السوء، یعنی زن بد اخلاق، زن بد اخلاق باعث غلبه سودا میشه. بعضی ها بر این مطلب اصرار دارن، میفرماید سوء درسته، بد اخلاق درسته، ولی بیشتر روایت ما میفرماید سودا، سیاه چهره. و روایاتی متعدد بر این زمینه وارد شده و بعضی هاش هم این را معنا کردن، یه سمجت القبیحه، مراد اون زنی که فسکلفت است و زشت. خب یه روایت دیگری داریم که شیخ صدوق در کتاب مقنع از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماد ان النظر الى المرأة الجميلة يقطع البلغم، نگاه کردن به زن زیبا بلغم را قطع میکند. بعد فرماد الجميلة هي الحسنة الوجه، وقتی جمیله یعنی زیباروی، و النظر الى المرأة السوء، نگاه کردن به زن سوء، یهیج المرأة السوداء، غلبه سبب غلبه سودا می شود. بعد می فرماد یعنی بالسوء مراد السوء السمجه، پوست کلوف، القبیحة الواجه، پوست زخیم باشه، نازک و رقیق و نرم نباشد، خشک و علای حالن و صورتش هم زشت باشد، القبیحة الواجه، این سبب غلبه سودا میشه. مهم این است که زن زیبا سبب قطع بلغم، این برای بحث ما همینه، همین مقدار لازمه. بله حالا در زن زشت سودا را سبب غلبه سودا میشه، ولی زن زیبا این مقدارش که سبب غلبه سودا نمیشه، از این روایت استفاده میشه. اما این که سبب درمان سودا میشود یا نمیشود، اون میکانیزمی است که در زن زیبا وجود دارد اینه، این سبب گرمی قلب است و تبش قلب، حرکت قلب و حرکت خون، و این حرکت خون و گرمی خون سبب آب شدن بلغم هست. آیا این میکانیزم هم در سودا مؤثر هست یا نیست؟ بالاخره سودا هم سرده، لاغر سردی سودا را درمان میکنه، ممکنه، ولی روایت این را نفرموده. بله؟ یکیش هم زیاده. خب المرأة الخليقة سومین درمان زن خوش اخلاق. و روایت شکا بعض اصحاب ابی عبدالله علیه السلام علیه البلغم، یک کسی از اصحاب امام صادق به امام صادق از بلغم و غلبه بلغم شکایت کرد. امام فرمود فقال اما لک جاریه، اما لک جاریتون تضحکوک، آیا نداری کنیزی، جاریهی که شما را بخندونه؟ اما لک جاریتون تضحکوک، قال قلت لا، من همچی جاریهی همچی کنیزی ندارم که من بخندونه، خوش اخلاق باشه و من بخندونه. قال فاتخذها، برو پیدا کن، فإن ذلك يقطع البلغم، این بلغم را قطع میکند. خب این معناش این است که زن اگر خوش اخلاق نباشد، خانم اگر خوش اخلاق نباشد، سبب غلبه بلغم در مرد میشه. زنی که عبوس باشه و همیشه ناراحت و افسرده و یعنی خلاصه قرقر میکنه، این سبب غلبه بلغم میشه. ولی زنی که خوش اخلاق باشد، زندگی برای مرد زیبا میکند، آسان میکند، او را میخندوند، سبب قطع بلغم میشه، یه درمانی است در حقیقت. زن زیبا و زن خوش اخلاق و خندرو یک درمانی است برای مرد و سبب طول عمر هم میشود. خیلی خوب، چهارمین درمان سویق خشک است. خب سویق یک غذایی است از سبوس و گندم و جو درست میشه. خب این از آرد گندم و جو که خیلی باید آسیاب بشه و نرم بشه بیش از معمول، و سبوس گندم و جو هم سبوس هم بهش اضافه میشه و او را تفت میدن، تبدیل میشه به سویق. حالا گاهی باهاش آب یا عسل قاطی میکنن میشه ملتوت. این سویق ملتوت، ولی بهترش این است که با روغن آغشته نشود. و برای بلغم هم سویق خشک سفارش شده است، سویقی که نه با آب قاطی شده باشد و نه با عسل نه با روغن. روایتی است که کلینی نقل میکنه با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید ثلاث راحات سکف، سویق جاف، سویق خشک، علی الریق ینشف البلغم، بلغم را خشک میکند، و المره ینشف البلغم، بلغم را خشک میکند و مره را هم خشک میکند، حتی لا یکاد یدع شیئا، تا اونجایی که چیزی باقی نمیگذارد. خب این درمان ریشه‌ای است و درمان از اصل این بلغم را و برای مره را برطرف میکند و درمان میکند. این قطع موقت نیست، بلکه درمان ریشه‌ای بلغم. مشکله، ولی دیگه چاره ای نیست در دارو و درمان. حالا در غیر دار استفاده از درمان باید یواش یواش ریز ریز با حوصله خورده بشه. اینایی که نمیتونن بخورن علتش این است که آب دهانشون کمه. اگر آب دهان به اندازه کافی باشد و قاطی سویق بشه، خوردنش خیلی سخت هم نیست. کلینی نقل روایت دیگری نقل میکنه کلینی از امام صادق صلوات الله علیه و سلم، فالسویق یجرد المره والبلغم، سویق یجرد، خارج میکند، جارو میکند مره و بلغم از معده، من المعده جردا، و يدفع 70 نوعا من انواع البلاء، 70 نوع از بلا ها دفع میکند. خب البته این روایت اختصاص به سویق خشک ندارد، مطلق سویق را فرموده، ولی اون روایت قبلی دو تا قید داشت. یک قیدش این است که خشک باشه، قید دومش این است که اندازه سکف. این روایت دیگه نه سکف را ذکر کرده، مقدارش را ذکر نکرده و خشک بودنش هم ذکر نکرده و این هم دیگر را نفی نمی کنند. هر دو این اثر را دارند، ولی شاید البته بگیم این دومی اختصاص به معده داره، بلغم و مره معده داره، و اون قبلی شامل کل بلغم و مره که در بدن هست. روایت بعدی، نعمان در کتاب دعام الاسلام از یکی از ائمه نقل میکنند، ان السویق ينبت اللحم، سویق گوش را میرویاند، و یشد العظم، استخوان را تقویت میکند. بعد فرمود المحموم یغسل له السویق 3 مرات، کسی که مبتلا به تبسم مرتبه سویق باید برای او شسته بشه، و یعطاه، بعدن هم به او داده میشود، فانه یذهب بالحما، این سویق تب را برطرف میکند، و ینشف المرار، مرها را خوش میکند و البلغم بلغم را خوش میکند و یقوی الساقین ساقین را دو تا ساق پا را تقویت میکند. البته این شستنش سه مرتبه شستن سویق مال تب است، مخصوص تب است. نه بشورن آب توش بریزن بعد آب را خالی میکنن. البته این معناش این نیست که نتونن بعد از شستن او را خوش کنن، شاید مراد همین خوش کردن به قرینه روایت قبلی که میفرماید باید خوش باشه. سویق جاف شستنش با خوش بودنش منافات نداره، بشورید و بعد خوش کنید. هر دو بله؟ قاعدش این است که وقتی سویق شد آسیاب کردی و سویق شد، ولی هر شدی یه ذره سخت هست چون و تبدیل به خمیر میشه و درست کردنش قدری سخت هست، میشود از برغول مثلا استفاده کنن و را تف بدن و دوبارهش آسیاب کنن و دوباره هم شاید نیاز به تف داشته باشه. پنجمین درمان شکر هست، سکر تبرزد. حالا شکر تبرزد همون شکر قرمز، همون شکر نیشکر، دو بار که صاف میشه میشه تبرزد، میشه محکم سفت. نیاز به با تبر، تبر یعنی تبرزد یعنی با تبر میزنن و تکه تکه میکنن. این سکر تبرزد، شکر تبرزد شبیه نبات امروزی است. این هم درمان است و درمان بلغم است. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه که میفرماید السکر تبرزد یأکل البلغم اکلا. سکر تبرزد، شکر تبرزد بلغم را میخورد، خوردنی است. میخورد یعنی معناش این است که چیزی از او باقی نمیذاره. خب این درمان بلغم است که یکی از طبایع چارگانه است و غلبه بلغم را درمان می کند. حالا این خوردن به چه معناست؟ شکر بلغم را می خورد، شکم بلغم را، شکر بلغم را می خورد، یعنی چی؟ کنایه از این است که چیزی از او باقی نمی زاره و او را مثلا جذب خودش کند و از او خارج بدن خارج کند. ممکنه همچی چیزی یا قاطی او بشه و او را از بدن خارج بکنند. آب و بلر چرا؟ شکر اصلا شکر هم خودش درمانه. الان خوندیم شکر خودش، البته شکر تبرزه، شکر طبیعی، شکر طبیعی خودش درمان بلغم است، چه اشکالی داره؟ خیلی خوب. روایتی داریم که ابن بسطام نقل میکند از زراره، از امام باقر صلوات الله و سلام علیه که میفرماید ویحک یا زراره، وای بر تو ای زراره، ما اغفل الناس عن فضل السکر تبرزد، چقدر مردم از خاصیت شکر تبرزد غافلند. و هو ينفع من 70 داء، برای 70 بیماری مفید است. و هو یأکل البلغم و بلغم اکلا، بلغم را قورت میده، بلغم را میخوره، شکر بلغم را میخوره. و یقلعه من اصله، از ریشه میکنه، شکر بلغم را از ریشه میکند. و این معناش این است که شکر یه درمان ریشه‌ای است برای بلغم و غلبه بلغم است که جزو طبایع چارگانه است، یکی از طبایع چارگانه است. ششمین درمان بلغم عسل هست. خب عسل معلومه درمان بلغم بودنش، روایات هم قبلا آمده. اینجا یه روایتی است از در صحیفه الرضا صلوات الله و سلام علیه به اسناده عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله بله پیامبر فرمود ثلاثتون یزدن فی الحفظ، سه چیز حافظه را زیاد میکنه، حفظ کردن مطالب را زیاد میکنه و تقویت میکنه. و یذهبن بالبلغم، بلغم را برطرف میکنن. این ستا قراءة القرآن قرآن خواندن والعسل عسل خوردن واللبان کندر این سه چیز هم حافظه را تقویت میکنند هم بلغم را قطع میکنند و بلغم را از بین میبرند برطرف میکنند یکی خواندن قرآن و دیگری استفاده و خوردن عسل و سومی هم جویدن کندر هست. در روایت جعفریات از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که می فرماین ثلاثون یذهبن بالبلغم سه چیز بلغم را برطرف می کنند: قرائت القرآن قرآن خواندن و اللبان یعنی کندر و العسل. خب این روایت به چند طریقی وارد شده. روایت دیگری در مکارم الاخلاق تبرسی نقل میکنه، اون هم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید العسل شفاء من کل داء، عسل درمان هر دردی است و هر بیماری است. ولا داء فی، هیچ دردی هیچ عوارضی در اون نیست. یقل البلغم، بلغم را کم می کند. و یجلو القلب، قلب را جلا می دهد. خیلی خوب، بعد یه روایتی دیگری در فقه الرضا آمده است، فقه الرضا صلوات الله و سلام علیه فرمود من لعق لعقة عسل على الريق، کسی که یک قاشق مربا عسل ناشتا بخورد یقطع البلغم، بلغم را قطع کند. و یکسر الصفرا، صفرا را مشکند. خیلی خوب، این روایت برخلاف روایات قبلی یک قید اضافی داره و اون میفرماید ناشتا، عسل ناشتاست. روایت قبلی ناشتا نفرموده، فرموده عسل بلغم را قطع میکنند، از بین میبرد، عسل درمان است. ولی این روایت میفرماید ناشتا باید مصرف شه. هفتمین درمان بلغم قرآن است و خواندن قرآن. الان روایتش را خوندیم و از مجموع روایات استفاده می شود. هشتمین درمان جویدن کندر است. حالا یک روایتش که یه دو روایتش الان خوندیم، روایت دیگری است از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید العسل لعق العسلی شفاء من کل داء، خوردن عسل درمان از هر دردی است. قال الله عز وجل، خداوند در قرآن می فرماید یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، از شکم این زنبور شرابی خارج میشه، مادهی خارج میشه که رنگهاش مختلف است. فیه شفاء للناس، در اون برای مردم درمان است. بعد امام می فرماید وهوه یعنی عسل مع قرائت القرآن، با خواندن قرآن و مضغ اللبان یذیب البلغم، و جویدن کندر بلغم را آب می کند. در روایت قبلی فرماید لبان، نفرموده جویدن. این روایت بیان می کند. البته شاید لبان چه خوردنش چه جویدنش این خاصیت را دارد، ولی این روایت روی جویدن تأکید می کند. نه، خیلی خوب، بله. پس این جویدن اینجا می فرماید جویدنه. خب مراد هر کدوم اونها به تنهایی این اثر را دارند و بلغم را قطع کنند. اینجور نیست که آدم قرآن بخوند و عسل بخورد و کندر بجود همزمان، نه، این کار عاقلانه‌ای نیست. هر کدوم به تنهایی، بله، درمان است. خیلی خوب، روایتی است که در وصیت پیامبر به حضرت امیر میفرماید یا علی ثلاثتون یزدن فی الحفظ، سه چیز حافظه را زیاد میکند و تقویت میکند. و یذهبن البلغم، بلغم را برطرف میکند. اللبان کندر و سواک، مسواک زدن، و قرائت القرآن قرآن خوندن است. بله، پس هر کدوم اینها از این روایت استفاده میشه که هر کدوم از اینها بلغم را برطرف میکند، حافظه را زیاد میکند. خیلی خوب، شاید از این مجموعه این روایات که بله که می‌فرماید عسل هم فراموشی را از بین می‌بره هم بلغم را از بین می‌بره، روایات یا مثلا کندر هم چه خاصیتی داره، خواندن قرآن هم چه خاصیتی داره، شاید یه ارتباطی، البته این ارتباطش هم معلومه، بین بلغم و فراموشی، بلغم سبب فراموشی میشه، از روایات هم استفاده میشه. خیلی خوب، اونی که برای بله این مطلب را تأکید میکند و ثابت میکند اون چی که در حدیث اربع ماه از حضرت امیر وارد شده، میفرماید مضغ اللبان، جویدن کندر، یشد الاضراس، دندانها را تقویت میکند، و ینفی البلغم، بلغم را نفی میکند، از بین میبرد، و یذهب بریح الفم، بوی بد دهان را از بین میبرد. روایت بعدی روایت ابن صابور در طب الائمه از حضرت امیر، فکر میفرماید قرائت القرآن و السواک و اللبان منفعت للبلغم، قرآن خوندن، مسواک زدن، کندر، اینا بلغم را از بین میبرند. روایت بعدی و شاید واضح تر از بقیه روایت تبرسی است که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که میفرماید مضغ اللبان یشد الاضراس، جویدن کندر دندانها را تقویت میکند، و ینفی البلغم، بلغم را نفی میکند، و یقطع ریح الفم، بوی بد دهان را قطع میکند. و به تأکیدی هم بر کندر وارد شده حضرت امام رضا صلوات الله و سلام علیه که میفرماید استکثروا من اللبان، زیاد از کندر استفاده کنید، و استفوه، این را آسیاب کنید و همینجوری بخورید، استفوه، خشک بخورید، و امضغوه، و او را بجوید، و احبه الی المضغ، جویدن برای من نزد من محبوب تر است، فانه ینزف بلغم المعده و ینظفها، بلغم معده را به شکل نظیف، به شکل خونریزی از بدن خارج میکند، به مانند خونریزی از بدن خارج میکند و معده را پاکسازی میکند. خشک بخورید و بله یستفو، یعنی آسیاب کنید و بخورید، خشک بخورید، و یا اینکه اون را بجوید، و جویدن نزد من محبوب تر است. بله البته لبان یعنی کندر هست، بله این وقتی درخت ها را تیغ میزنن یا از درخت تراوش میکنند سفید رنگ است و شبیه شیر یعنی لبن، به این جهت به او لبان گفته شده است. در یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که می فرماید کان النبیو یأکل العسل، پیامبر عسل میل می فرمودند و می فرمودند آیات من القرآن، آیه هایی از قرآن، و مضغ اللبان، جویدن کندر، یذیب البلغم، بلغم را آب می کند. خب اینجا عسل را نیاورده، ولی خب روایات قبلی عسل را آورده است و در ردیف اینها عسل ذکر شده. خب اینجا در روایت عسل را نیاورده، ولی در اول روایت پیامبر کان النبی یأکل العسل، عسل میل میفرمودن و میفرمودن که آیات من القرآن و مضغ اللبان، پس معلوم میشه خود عسل هم درمان بلغم و درمان فراموشی است. چون میفرماید والله این ذکرش خصوصیتی نداره، چرا امام میفرماید پیامبر عسل میل میفرمودن و میفرمودن که لبان و قرآن بلغم را آب میکند، بس معلوم هر ستاست، والا وجهی برای ذکر عسل، ذکر خوردن عسل نیست. نهمین درمان خرمای برنی، خرمای برنی در مکه و در مدینه اینجا نیست، علی این هم جزء داروهای عمومی که قبلا خوندیم، در یه روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید که خیر تمورکم البرنی، بهترین خرماهاتون خرمای برنیست، یذهب بالداء، بیماری را از بین میبرد، ولا داء فیه، هیچ عوارضی ندارد، و یذهب بالعیاء، خستگی را برطرف میکند، ولا ضرر له، ضرری ندارد، و یذهب بالبلغم، بلغم را از بین میبرد، و مع کل تمره حسنه، با هر خرمایی که انسان میخورد یه حسنه یه ثوابی برای او نوشته میشه. علی حال از مجموع روایات استفاده میشه درمانهای شیرین. ما یک عنوانی داشتیم، شیرینی درمانی، شیرین درمانی که شامل عسل است و شکر است و خرما. معلوم میشه از روایات هر ستای اینها شیرین درمانی درمان بلغم است. حالا یا قلب را تقویت میکند تا این بلغم را از رگها دفع کند و خارج میکند، یا اینکه این مواد شیرین با بلغم ترکیب میشه و یه چیزی وجود میاد که خروجش از بدن آسان باشد. بله، ضرر بلغم را مهار میکند. خب اینکه درمان بلغم به وسیله خرما یه امر شناخته شده و معروفی بوده، به جهت این روایتی است که از عمار صابغی قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام، با امام نزد امام صادق، با امام صادق بودم، فاتی برطب، برای ایشون رطبی آوردن، فجعل یاکل من، امام شروع کردن به خوردن رطب، و یشرب الماء، بعد از اون هم آب میخوردن، میل میفرمودن، و یناولن الاناء، ایشون آب میخوردن و ظرف آب را به من میداد که شما هم بخور، فاکره ان ارده، من هم دوست ندارم دستشو برگردونم، فاشرب، من هم میخوردم، آب میخوردم، حتی فعل ذلك مرارا، تا اینکه ایشون این کار را چند بار تکرار کردن. قال فقلت، بهشون عرض کردم، اینی کنت صاحب بلغم، من مبتلا به بلغم بودم، به خلط بودم، فشکوت الى اهرن، طبیب الحجاج، شکایت کردم به اهرن که طبیب و دکتر حجاج است، فقال لی الک نخلون فی بستان، آیا شما درخت خرما هم دارید؟ فقلت نعم، قال فیه نخلون، گفتم بله، آیا نخل هست در این واقع شما؟ عرض کردم بله، فقال لی عد علی ما فیه، اسماشونه، اسم نخلای، اسم خرمایی که دارید برای من بشمار و ذکر کن، فعددت حتی بلغت الهیران، چند تا اسم را بردم تا رسیدم به خرمای هیران، فقال لی کل منه سبع تمرات حین ترید ان تنام، موقع خواب 7 خرما بخور، ولا تشرب الماء، و بعد از اون آب نخور، ففعلت، همین کار را کردم، و کنت اريد ان ابصق فلا اقدر، میخوام آب دهانم را بندازم نمیتونم، دهان خوش شده، بدن خوش شده، فشکوت الیه ذلك، به همون اهرن شکایت کردم که بدنم خوش شد، دهانم خوش شده، فقال لی اشرب الماء قلیلا و امسک، خرما بخور، بعد از اون کم آب بخور، و امسک، یک کم بخور و قطع کن، حتی یعتدل طبعک، تا اینکه مزاجت متعادل بشه، ففعلت، من همه این کار را کردم، فقال ابو عبدالله، امام صادق فرمود، اما انا فلولا الماء ما بالیت الا اذوقه، من اگر آب، اگر خرما میخورم، نه به خاطر خرما، فقط به خاطر آب است، من خرما میخورم تا تشنه بشم و آب بخورم، به خاطر خوردن آب من خرما میخورم، و خوردن آب بعد از خرما آب را خوشمزه میکنه. در روایت لأستطیب علیه الماء، تا آب بله در دهان خوشمزه بشه. خیلی خوب، این روایت نشون میده که خرما، اگر کسی خرما بخوره بعدش آب نخوره، درمان بلغم و خلط هست، سبب قطع شدن خلط و سبب بله قطع شدن خلط و خوش شدن بدن هست. خیلی خوب، حالا اصل خرمایی که بلغم را درمان می کند هیرا برنیس، اینجا هیرون گفتند. هیرون شاید یا همون برنیه اسم دیگری دارد، یا اینکه این جایگزین اوست، جایگزین اون یکیست. حالا امام چرا می فرماید من خودم این کار را نمی کنم، بدون آب خرما نمی خورم، اگر قرار آب نمی خورم خرما نمی خورم؟ حالا شاید طبع ایشون خشک بوده و با خوردن خرما و بعدش آب بدن مرطوب میشه، آب دهان زیاد میشه، شاید طبع امام خوش بوده. ولی شاید مراد امام چیزی دیگری باشد و همون مطلبی که عرض کردم که امام این کار را میکنند برای لذت بردن از خوردن آب، چون خوردن آب لذیذ میشه بعد از خوردن خرما، سبب تشنگی هم میشه، آدم به خاطر تشنگی هم آب در کامش لذیذ میشه. در یه روایت میفرماید انما آکل التمر، اگر ببینی من خرما میخورم لاستطیب علیه الماء، تا اینکه آب بعد از خرما لذیذ بشه، خوشمزه بشه، برای لذت بردن از آب و از طعم آب. پس اون عمار درباره درمان با خرما صحبت میکنه و امام درباره لذت بردن از آب صحبت میکنه. اینا در دو فازن، اون بحث درمان است، این بحث خوراک است و لذت بردن و از آب و نوشیدن است. دهمین درمان بلغم سیب است. روایتی است که امام کاظم، از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه نقل شده است که میفرماید التفاح ينفع من خصال عده، سیب برای چند چیز مفید است، من السم، برای زهر، حالا چه زهر مار و عقرب و امثال اینا، یا زهری که به انسان داده میشه، و سحر، برای سحر خوبه، و لمم یعرض من اهل الارض، آسیبی است که جن و اهل زمین به انسان میزنند، و البلغم الغالب، به خاطر برای غلبه بلغم، و لیس شیئون اسرع منه منفعتن، چیزی از سیب سریعتر در تأثیر نیست، سریعترین چیز در تأثیر و در درمان سیب است. خب اینجا میفرماید بلغم غالب، یعنی بلغمی است که از طبایع چهارگانه است، نه بلغمی است که در معده یا جای خاص بدن. یازدهمین درمان صلی الله علی محمد و آله.